أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. هدية بساحات مقدس آقا إمام زمان عليه السلام، صلوات إليه بفهمه. اللهم صل على محمد. ما در جلسه گذشته بعضی از آیات و روایاتی را که در باب کارکرد عقل و تفکر بود رو ذکر کردیم، که تشخیص حق و صحیح، تشخیص درست و غلط، ترجیح صحیح بر غلط و کنترل و مهار نفس، این ستا کارکرد رو ذکر کردیم و آیاتش رو هم با هم مرور کردیم. واژه عقل، تعقل، تفکر، تأمل، تدبر از واژه های پرکاربرد در قرآنه. بعضی از آیات ناظر به آثار و نتایج عقله. این ستایی که گذشت عملکرد عقل بود. خب حالا عملکرد عقل درست و به جا صورت بگیره چه آثاری داره؟ در بعضی از آیات به آثار و نتایج تعقل صحیح و تفکر مطلوب اشاره کردیم. اولین نتیجه تعقل و تفکر صحیح در قرآن اولین نتیجهش ایمانه، که در آیات فراوانی بهش اشاره شده. و اگر این تعقل صحیح صورت نگیره، ایمان یا تحقق پیدا نمی‌کنه یا خلل پیدا می‌کنه. یعنی نتیجه عدم تعقل میشه عدم ایمان، نتیجه نقصان تعقل میشه نقصان ایمان. این همونیه که در روایات بهش اشاره شده که من کان عاقلا کان له دین، و من کان له دین کان عاقلا. در سوره انفال می‌فهمد بدترین جنبندگان نزد خداوند کسایی هستند که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. افراد کر و افراد لال که تعقل نمی کنن. یعنی ان شر الدواب، بدترین موجودات، یعنی از نه بدترین انسان ها، تو موجودات دیگه پستر و بدتر و شرورتر از اینا نیستن، افراد بیعقل، صم بکمی که تعقل نمی کنند. بعد در همین سوره انفال بفرماید ان شر الدواب به عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. بدترین جنبندگان نزد خداوند کافرانی هستند، کسانی هستند که کافر شدند پس ایمان نمیارند. این مسئله کافری که ایمان نمی آوره اصلا الذین کفروا یعنی الذین لا یؤمنون دیگه، درسته؟ این چرا تکرار فرموده؟ بفرمود ان شر الدواب عند الله الذین کفروا، یا ان شر الدواب عند الله از الذین لا یؤمنون، مثل که ایمان نمی آورند. این جریان الذین کفروا فهم لا یؤمنون به صلوات خلق بفرمید وقتی که دوتایی کنار هم میاد یعنی رسوخ کفر، کافری که دیگه امید ایمان درش نمیره، چون بسیاری از کفار اینا بعدا به ایمان رهنمون شدن و مؤمن شدن، ولی آدم بیعقل کافریه که به هیچ عنوان ایمان نخواهد آورد، کافریه که کفر درش رسوخ میکنه، چون اون مسئله ای که موجب امید ایمان آوردن در کافر میشه اون عقل فطریشه. حالا کافر باشه اون حبل نجات و عقل فطری رو هم ضایع کرده باشه، یه کافریه که در کفر رسوخ کرده و ایمان نخواهد آورد. بر صورت این دو تا آیه رو که کنار هم بذاریم، ان شر الدواب عند الله یک، از صم البکم الذین لا یعقلون، تو وقتی که میگه شر یعنی بدترین دیگه، دو گروه نیستن یک گروه هم. پس از صم البکم الذین لا یعقلون همون کسانی هستن که الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یعنی نتیجه لا یعقلون میشود رسوخ در کفر، از اون طرف هم نتیجه تعقل میشه رسیدن به اون کرانه های ایمان. پس اولین نتیجه و ثمره عقل تحقق و ارتقاء ایمانه. دومین نتیجه و ثمره عقل میشه عمل صالح، به تمام اعمال صالح نتیجه و دستاورد عقله. در سوره ملک به جهنمی ها گفته میشه که شما این مسیر رو که طی کردین، یعنی خودشون اعتراف میکنن، میگن ما این مسیر جهنمی شدن را به واسطه بیعقلیمون طی کردیم و به این دره جهنمی شدن سقوط کردیم. و قالو لو کننا نعقلو و قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم نسمع او نعقل یا فکر میکردیم امروز در جهنم نبودیم، از اصحاب جهنم نبودیم. بعد قرآن میفهمد خیلی خوب تشخیص دادن، درسته همینه، منشأش درست تشخیص داده شده. فاعترفوا بذنبهم، به گناهشون اعتراف کردن جهنمیان، با این حرف. فسحق لاصحاب السعیر، پس هلاک و دوری باد برای اصحاب جهنم. چند نکته است برای جهنمی شدن. برای بهشت رفتن دو شرط وجود داره، هم ایمان و هم عمل صالح. ولی برای جهنمی شدن یک شرط، هر کدوم از اینها نقصان داشته باشه کفایت میکنه. یعنی اگر ایمان نداشته باشه جهنم گرفتار میشه، اگر عمل صالح داشته باشه، عمل صالح نداشته باشه به جهنم گرفتار میشه. یعنی برای رهیدن از جهنم هر دو شرط لازمه و برای گرفتار شدن در دوزخ هر کدوم از اینا نباشه کفایت میکنه، چه ایمان نباشه چه عمل صالح نباشه. البته تفاوتش اینجاست که اگر ایمان نباشه فرد گرفتار شرک و کفر باشه، اون وقت خلود در عذاب داره، اگر ایمان به خدا نداشته باشه. و اگر ایمان داشته باشه عمل صالح نداشته باشه، بالاخره مدتی در عذاب گرفتاره ولی خلود نداره. خلود در جهنم مال مربوط به مشرکینه، نه همه جهنمی ها. گرچه بعضی از اهل علم و معرفت قائل به این هستن اگه کسی کافرم بود ولی معاند نبود، کافر قاصری بود، ممکنه نجات پیدا کنه از جهنم. حالا این اختلاف دیگه. به هر صورت برای رهایی از جهنم هر دو شرط لازمه، هم ایمان هم عمل صالح. بنابراین اینا که میگن ما در جهنم گرفتار شدیم به خاطر اینکه عقل نداشتیم، بعد یعنی عقل کار کردش این بوده که هم ایمان تأمین بشه هم عمل صالح. از اینجا این آیه ناظر به عمل صالح هم هست، کما اینکه در همین مورد برای کسایی که ایمان دارن بلکه مروجین ایمانن ولی عمل صالحی ندارن، خدا میفهمد اینا بیعقلای محضن. اینا کیان؟ آخوندای بیعمل. آخوندای بیعمل از بیعقلای روزگارن. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب. البته مخاطب این آیه احبار، آخوندای یهودی هن، ولی اختصاص به اونها نداره. اگر کشیش مسیحی هم همچنین باشه آیه شاملشه. اون معنای اصلی آیه اختصاص به یهود نداره، گرچه در سیاق مذمت علمای یهود آمده، اما اون معنای کلی و عام آیه راجع به هر عالمیه که مروج و مبلغ یک حقیقتیه و خودش بهش عامل نیست. اگر کسی مطلبی را به دیگران میگه و خودش به نسخهی که میپیچه اعتقاد نداشته باشه، میشه عالم سوء دیگه. حالا این اعتقاد نداشتن تو عمل خودشو نشون میده دیگه، صدق نداشتن در عمل نشون میده خودشو. بالاخره قرآن میفهمد اتأمرون الناس بالبر، مردم رو به نیکی ها دعوت میکنین، به اعمال صالح امر میکنین، و تنسون انفسکم، از خودتون یادتون رفته که همونا رو خودتون انجام بدین، و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما مدعی تلاوت و تعلیم کتاب آسمانی هستید. و فهمت افلا تعقلون، بگی عقل نداری. یعنی عقل کارکردش اینه که قبل از اینکه به دیگران امر کنه خودش معتمر باشه، و قبل از اینکه از دیگران را نهی کنه خودش منتهی باشه. اگر کسی گفت فلان کار رو نکنی، و بعد خودش مبتلا بود، این نشان دهنده همون نقصان عقلشه. فرد بی عقلیه که حافظ یک سری اطلاعات و اصطلاحات و معلومات ذهنیه، ولی فقدان عقل داره دیگه. فقدان عقلم مساوی است با فقدان یا نقصان در سعادت. خب این جهت خب خیلی هم امر مهمیه. گاهی وقتا قرآن میفهمد کسایی که مبتلا به این جهاتن اصلا گمان نکن اصلا اینا نجات پیدا کنن. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. یک کار نکرده ای را دوست داره ازش تعریف کنن. آدم خیری نیست، دوست داره بگن خیلی خیره. اهل احسان نیست، دوست داره بگن خیلی اهل احسانه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، به چیزایی که بهشون دارند و اینها خیلی خوشن. و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، بل مجتهد نیستم، دلم میخواد بگن فلانی مجتهده، خوشم میاد. عالم به کتاب خدا نیستم، دلم میخواد بگن که مثلا فرض کنیم که بیشترین از بهترین علماست. به هر چیزی، چه به اون فعل، چه به یک صفتیه که نداره، دوست داره بیش از اون چه هست مردم ازش گفتگو کنن، مدحش کنن، توصیفش کنن. اولش گفت لا تحسبن نه. یه سلامت دیگه خط بفرمایید. صدر آیه فرمود لا تحسبن نه. لا تحسبن یعنی هرگز هرگز گمان نکن، با تأکید آورده، نمیفهمه لا تحسبو، لا تحسب، گمان نکن. لا تحسبن نه، با تأکید، فکر نکنی همچی چیزی باشه. دوباره باز فلا تحسبن نه هم، پس باز با یک فای تفری دوباره میفرماید که پس اینا رو گمان نکنی یا یه وقتی به مفازت من العذاب، که از عذاب اینا جدا میشن. ولهم عذاب علیم، و یک عذاب دردناکی برای ایناست. اینو تو همه موارد باید آدم پیگیری کنه. این حب شرف که آدم دوست داره که از آنچه هست، از آنچه کرده، از آنچه دارد بیشتر مدحش کنن. اینا خیلی جا خودش نشون میده. گاهی وقتا تو هدیه خریدن ها مثلا آدم میگه این مثلا قیمتش اینقدره ولی بیشتر به چشم میاد، همینه دیگه. مثلا این فرش 100 تومنه ولی خودشو 200 تومن نشون میده. میخواد به کار نکرده ستوده بشه. خیلی جا هست دیگه این مسئله. به هر صورت این کسی که کاری را نکرده و دیگران را امر میکنه، این نقصان عقلیه که قرآن بهش اشاره کرده. پس این دومین نتیجه و ثمره عقل که در آیاتی که بحث عقل و تفکر بهش اشاره شده به این معنا پرداختن. سومین نتیجه عقل اینه که اگر عقل درست عمل کنه، اخلاق و ادب، حسن خلق و ادب در انسان شکل میگیره و عدم حسن خلق، عدم اخلاق و عدم رعایت آداب نشان دهنده نقصان عقله و هرچه این ادب الزامی تر باشه، عدم رعایتش نشان دهنده شدت زیاد کم مثلا نقصان عقله، نقصان عقل شدید تره. ادب اصلش یعنی رعایت نکات ریز، نکات درشت و معمولا همه رعایت میکنن، نکات ظریف که این خودش نشان دهنده اون دقت‌های عقلیه که وقتی که اعمال میشه نکات ظریفی رو آدم توجه میکنه که دیگران متوجهش نمیشن. به عنوان مثال اینو چند بار عرض کردیم، از ابن عباس عموی پیامبر سوال کردن که تو بزرگتری یا رسول الله؟ انت اکبر ام رسول الله؟ گفت هو اکبر منی و انا اسن. عباس 4-5 سال از پیامبر بزرگتر بود، گفت او از من بزرگتره، من سن و سالم بیشتره. خب این دقت کرده تا این حرفو زده. حالا جناب عباس جزء برترین یاران و خیشان پیامبر تازه نیست، سابق و لاحقش خیلی بلند و اینها نیست، سابقش که خرابه، لاحقش هم خیلی رفیع نیست. بالاخره ادب دیگه، ادب حکم میکنه که آدم بعضی از امور رو رعایت کنه. شاید اینو یه بار عرض کردم خدمتتون، وقتی ما با یکی از اساتیدمون رفته بودیم یک جایی، این چای آورده بودن، چای سرد بود، حالا حواسشون نبود، مثلا سماور رو آب کرده بودن، فکر میکردن داغ این. بعد ایشون همینجور مثل که چای داغ رو آدم یواش یواش میخوره اونطوری خوردن. ما اونجا که آمدیم بیرون، بعد فرمودن که ممکنه صابخونه متوجه نبوده، شما وقتی که مثل آب خنک چای رو بخوری ممکنه بعد این بهش تحقیری یا مثلا چیزی به شکستی باشه. خب اصلا این اصلا رعایتش که نمیشه که اصلا به فکر عموم نمیرسه اینجور موارد، رعایت امور ریز. یا مثلا بفهمودن که اگر ساعت سوال کردن چنده، ساعت 10 و مثلا 13-14 دقیقه باشه، شما گفتید 10:15، این خلاف واقعه، دروغه، بعد بگی مثلا حدود 10:15. حالا اینا البته این شعر گفتن های این حرف ها و شنیدن های این حرف ها برای ما، برای اینه که بدونیم موارد بیشتری از چیزایی که ما فکر میکنیم صدق و کذب هست، و الا کسی که در امور بزرگتر هنوز گیر داره باید اونا رو حل و فصل کنه. به هر صورت این عقل یکی از کارکرداش رعایت ادبه، خصوصا و اخلاق، خصوصا در جاهایی که ادب الزامی تره. هر چه امری عظیمتر باشه، رعایت ادب با اون امر الزامی تره و عدم رعایت ادب در اون مورد عواقب بدتری داره. به عنوان مثال اگر کسی بی‌مبالاتی کنه، دستش خونی شده، بعد این رو سریع پیگیری نکنه، خون بچکه تو مسجد، این کار حرامه. همین کار رو اگر بی‌مبالاتی کنه در مسجد الحرام انجام بده، در کنار کعبه، حکمش اعدامه. که عمدن مسجد الحرام رو آلوده کنه و نجس کنه. خب این طبیعی هم هست، هر چقدر یک امری مقدستر و عظیمتر باشه، مراعات ادب در موردش الزامی تره و عدم مراعات ادب عقوبت بیشتری داره. از اون طرف مراعات ادب در موردش عقلانی تره و عدم مراعات ادب در موردش بیعقلی بیشتری رو نشون میده. بعضی وقتا ما خب توجه نداریم دیگه، مثلا قرآن میخونیم، پاهمون هم درازه، مثلا گذاشتیم و داریم میخونیم. این کتاب رعایت مواجهه با کتاب کریم اینطور نیستش که آدم هر جوری بخونش، که باید با وضو باشه، رو به قبله بشینه، آداب داره، فرمودن مسواک بزنه قبلش. حالا بعضی از افراد بیعقلی که آدم گاهی وقتا تو همین مسجد النبی و امثال اینها میبینه که دراز میکشن و قرآن دستشون اینجوری، مثلا اینگاه دارن روزنامه میخونن. خب این بیعدبیه دیگه، بیعدب محروم ماند از لطف رب. اون نشاندهنده جرفای بیعقلیه دیگه، اینجور موارد. بعد به حدیه که بیعدبی هرچه با اون ساحت مقدس تری صورت بگیره، یعنی بیعدبی با اولیاء خدا، با کتاب خدا، و در نهایت بیعدبی محضر خداوند داشته باشه، این نتیجه های سختری رو داره. قرآن می‌فهمد که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اینایی که با بی ادبی از دور صدا میزنن یا رسول الله، اینا اصلا عقل ندارن. این طرز صدا زدن پیامبر اینجوریه؟ بعد اینکه منشأش میفهمند بیعقلی این فرده که ادب رو مراعات نمیکنه. اکثر بیادب و بیعقلن، فقدان و نقصان تعقل دارن. بعدم میفهمد که حالا نتیجه این بیادبی چیه با رسول خدا. میفهمد که تمام اعمالشون ضایع میشه. این در آیه قبلش ظاهرن که میفهمد که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. صداتون بالای صدای پیامبر نبرین، یعنی اگه صدای پیامبر دارن مثلا گفتگوی آدم با پیامبر میکنه، اون صوت پیامبر در این سطح، مثلا شما در این سطح باهاش صحبت نکنید. بعضی ها هستن جهوری و صوتن، دیدین خصوصا تو بعضی از مناطق اعراب اصلا صداهای بلند و مرتفع و خیلی آشکاریه. مثلا تو صداتو بیار پایین، عادتت اینه بلند صحبت میکنی، ولی پیامبر وقتی که داره آرام صحبت میکنه با صدای پایین، کنترل کن خودت رو، صداتو پایین بیار. لا یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعضن. مثل اینکه با هم صحبت میکنین صداتونو بالا پایین میبرین، اینجوری نباشه. ان تحبط اعمالکم، که این باعث حبس اعمالتون میشه. اون بیعقلی منشأش بود، این آتش گرفتن اعمال هم نتیجهش. و انتم لا تشعرون. از این موارد خب فراوان داریم دیگه. یه بار شاید این آیه رو تو همین جلسات گفتیم. اولین ای مؤمنین قرآن، در قرآن کریم اولین یا ایها الذین آمنوی که آمده، خب این ترتیب قرآن ترتیب الهیه. از 100 تا مثلا یا ایها الذین آمنو گفته، ولی اولینی که قرآن رو باز میکنیم و رفت میدهیم به اولین خطاب خداوند به مسلمان ها میرسیم. ای گروه مسلمان ها، اولین خطاب خداوند به مسلمین راجب ادب در مواجهه با پیامبره. یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم یا مهین. ای مسلمان ها نگید راعنا، راعنا یعنی ما رو مراعات کن. راع یا رائی فعلش میشه راعه، مراعات کن ما رو، نگید ما رو مراعات کن. و قول انظرنا، به جاش بگین ما رو نظر کن، ما رو در نظر بگیر. واسمعوا، به این حرفی که میگیم گوش بدین و بپذیرین و عمل کنین. و اگر عمل نکنین کافرین، و کافر عذاب علیم داره. به مسلمان میگه. خب رائنا چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداشت که. رائنا یعنی مراعات کن، انظرنا یعنی ما رو در نظر بگیر، ما رو مراعات کن. مسئلش این بود که وقتی که پیامبر اکرم درس دین و قرآن میدادن به مردم، خب همه در یک سطح از فهم که نیستن، بعضی کندتر میگرفتن، میگفتن یا رسول الله راعنا، ما رو مراعات کن، یعنی دوباره توضیح بده، بیشتر توضیح بده، نگرفتیم مطلب رو. یهودی که در مدینه بودن این کلمه رو میچرخوندن تو لسانشون، حالا به دو تا لحن به این کلام میدادن که حالا یکیشو نگیم، یکی دیگرش این بود راعینا، راعینا، راعینا. یکم بکشیش، چون میدونی کسره رو یکم بکشیم میشه ای دیگه، میشه چی؟ چوپون ما. توجه فهمیدی؟ مثل اینکه گاهی وقتا مثلا بگم، مثلا این در لسان بعضی از بیدقت‌های مسلمان هم هست. مثلا تو فامیلشون یک احمد آقایی میگن احمق آقا مثلا. اینا حرامه ها. میچرخونن کلمه رو، ازش یک چیز استهزا آوری بیرون بکشن. مسلمان از این کارا نمی کنه. اونا می گفتن ما رو مراعات کن، اونا این کلمه رو یه تغییر می دادن، مختصر می شد مثلا یه امر استهزا آور. اولین خطاب قرآن با مسلمین اینه، میگه خودتون که ادب دارید که بماند، یه چیزایی نگین که دیگران بتونن ازش استفاده کنن تا بیادبی کنن به ساحت پیامبر و جسارت کنن به ساحت مقدسش. یه وقتی اینجوری حرف نزنیم، با اینکه خود کلمه راعنا مشکلی نداره، میگه چون دیگران اینجوری میگن شما دیگه نگین این کلمه رو. خب بعد شما که هیچ وقت به منظور استهزا این کلمه رو نمیگفتی، ولی این نهی شده، از این به بعد اگر شما هم بگین حکم کافر داری. الله اکبر، اون ساحت خیلی مهمه. وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ، یعنی و ان لم تسمعوا این کفر محسوب می شود، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مثلا علیم. خیلی مسئله مهمیه ادب در محضر پیامبر، ادب در محضر ائمه، ادب در محضر قرآن. این داستان رو مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی دارن، معروفه که ایشون گفته بودن که من خدمت آقای قاضی رسیدم که سوالاتی داشتم، یکیش این بود که من برگردم ایران یا نرم، یکیش این بود که این مسئله که فرد احاطه داره به بقیه چجوریه. حالا تو خلوت من یک گناهی کردم، میگن امام زمان میبیند، یعنی چجوری میبینه؟ بعد یکشم این بود که چرا ما به جایی نمیرسیم. حالا اگه درست یادم مونده باشه، میفهمدن یه وقتی خدمت مرحوم آقای قاضی مشرف شدیم، ایشون ابتدا به ساکن قبل از اینکه ما سوال کنم گفتن معلومه دیگه، تو اینجور که قرآن یا کتاب میخونی و لم میدی، خب معلومه نباید به جایی برسی. تعجب فرمودیم گاهی وقتا آدم نمیدونه گیرهاش کجاست، گره ها قفلای زندگیش کجاست. بردن تو مراعات ادب قرآن را نمی کنی. بعد میگه اون دو سال دیگه هم برای من حل شد. بردن کتابا رو گذاشته تو کتاب، بسم الله داره دیگه، پاش دراز میکنه سمت کتابا. کتاب رو وقتی که آدم کتاب خونه نباید جایی باشه که پای آدم به سمت کتاب دراز بشه. اولا که علم محترمه، ثانیا تو این کتاب بسم الله و اسماء خدا و آیات قرآن و اینا داره، اینا خود آدم باید، یعنی اونی که تعقل داره خودش میفهمه و امثال اینها دیگه. پس آخرین چیزی که عرض کردیم این شد که نتیجه و ثمره عقل تحقق ایمانه. نام بزرگان رو که میبره آدم، حرفشون رو که ذکر میکنه، مرحوم میز جواد آقای تهرانی میفهمدن که یک کسی چشش حالا کور شد یا یه بلایی سرش آمد، به خاطری که به یک طلبه بوده این فرد، به یک کتابی از کتب بزرگان از علمای ربانی توهین کرده بود و پرت کرده بود. حالا ممکن معلوم پرت کنم بلایی هم سرم نیاد ها، اینا اینطور نیستش که همیشه عقوبت ها سریع باشه. حالا اون به حکمت بالغه این مدارش اتفاق افتاد. فردی بود که این تفسیر میگفت، خوش ذهنم بود، همین آیاتی که مربوط به انبیا بود رو با بیدقتی تفسیر میکرد و بعضا انبیا رو نقد میکرد. اینکه ما این همه ورد زبانمون شده دیگه از بس گفتیم که اگر آیات مربوط به انبیا رو متوجه نمیشه آدم از کنارش بگذره چیکار داره اظهار نظر کنه؟ انبیان آدم مسجود کل ملائکه، به شما چه مربوط که راجع به حضرت آدم و خطاش گفتگو کنین؟ شما اگه یه ملک ببینین قش میکنین، او همه ملائک بهش سجده کردن، مگه شما همسط آدمین؟ حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت ابراهیم، حضرت اینا همه برجستگان عالمن. یه آیه‌ای در قرآن حالا آمده مثلا توبیخ فرموده حضرت نوح رو، اون آیه متشابهه، نباید ورود کرد توش اگر آدم متوجه نمیشه، ادب حکم میکنه. برصورت این آقا جوان مرگ شد دیگه، این همین کسی که تفسیر میگفت. بعضی از کسانی که یک احاطه‌ای داشتن و اینها میگفتن این به خاطر همین جسارتش به انبیا بوده. حالا عمدی هم نبوده ها، فهمش همون مقدار میرسیده، ولی عمدی و سهوی نداره که. یا آقای منبری بود، آدم صاف و زلالی هم بود. یه بار گفته بود که اگر امام حسین یک علی اکبر داد، ما هزاران علی اکبر تو این جبهه ها تقدیم اسلام کرد. و یه ولی از اولیای خدا گفت دهنت بشکنه، و بعدم مرد، بدجورم مرد، سوخت. بعد گفتن این به خاطر اون بوده. مگه این شهدا قابل قیاس با علی اکبرن؟ مگه میشه گفت علی زمان؟ مگه علی زمان داریم؟ حرفوی غلط. لا یقاس به آل محمدن، من هذه الامه احد، هیچ کس با اهل البیت مقایسه نشود. این تصریح داریم. به هر صورت اینا ادب دیگه. آدم وقتی که جایگاه ها رو نفهمه، تعقل نداشته باشه، نمیفهمه، فکر میکنه خب اینم پیغمبر زمان، اون یکی هم علی زمان، اون یکی هم علی اکبره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. همینجور یه جوان صرفا مؤمن با تقواست. بعضی از شهدای جنگ اینا خیلی مقام داشتن، خیلی اهل معنویت بودن، ولی مگه میشه گفت قاضی مثلا علی اکبره یا مثلا ابوالفضل زمانه؟ نمیشه، این مقایسه غلطه. ولی اون که آقای قاضی باشه، ابوالفضل یک نگاهش قاضی میسازه، یک نگاهش حضرت ابوالفضل. خب این ادب چون خیلی محرومیت میاره، ببینید بی‌ادبی خیلی محرومیت میاره و ادب خیلی انسان رو نجات میده. یه مثال عرض کنم و تمام. وقتی که این خانم ملکه سبع نامه حضرت سلیمان که رسید، نامه بسیار نامه تندیه. شما خودتون بزنید جای پادشاه، پادشاه ها بالاخره غروری دارن، همیشه بهشون گفتن اعلی حضرت، ذل الله، سایه خدا، قدر قدرت، بزرگ بزرگان، نمیدونم سرور سروران. اگه یکی بره جلوی پادشاه بگه شما، گردنشو میزنن. یه حضرت عالی باید بگی، جناب عالی هم نه، حضرت عالی. القاب رو باید رعایت کرد دیگه جلوی پادشاه. حالا این خانم پادشاه اون مملکته که وقتی گزارش هم میده میفهمد که اوتیت لها من کل شیء و لها عرش عظیم، خیلی قدرت و سلطنت و سیطرشون زیاد بوده. مثلا پادشاه بسیار پادشاهی بزرگی بوده. حضرت سلیمان علیه السلام نامشون اینطوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، ان لا تعلو علی و اتونی مسلمین. حالا بخوایم خودمونی ترجمهش کنیم: بی خود بر من برتری نجویید. همینجور ابتدا به ساکن و با حالت تسلیم بیاین پیش من. خیلی برمیخوره با آدم دیگه. همین الان به من یکی اینجوری بگه ممکنه بهم بر بخوره، نه به شما بگه برمیخوره دیگه، پادشاه هم نیستیم. این خانم نامه رو خوند توی دربار، فهمد که قالت یا ایها الملع. خب ما باشیم میگیم چه نامه ای آمده؟ یه پادشاه باشه چی میگه؟ حدس بزنیم. سر میگه یک نامه جسارت آمیز، یک نامه خیلی الفاظ دیگه، الفاظ نامه از طرف یک فرد مثلا جسور گستاخ مثلا چیز به ما رسید. گفت یا ایها الملا انی القی الی کتاب کریم، یک نامه بسیار با کرامت به دست من رسیده. البته لسانش خیلی لطیفه، این خانم نابغه بوده. انی القی الی، نمیفهمد، گفت وصل الی. حالا کار نداریم به ایناش. خیلی این نابغه بوده این زن، اینا تو تفاسیر نیومده نکاتش. القی الی کتاب کریم، بعد نامه رو میخونه. انه این است، نامه چنین است، انه من سلیمان است و انه این نامه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی علی و اتونی مسلمین. بعد وقتی که به تو جمع مطرح کرد، خب ما همچی باز نامه‌ای به دستمون برسه چی میگیم؟ میگیم که پوستشون رو میکنیم، تسلیم بشیم، حسابشون رو میرسیم. میفهمد که گفتش که شما به نظر بدین چیکار کنیم. قالت یا ایها الملا افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. شما نظر بدین چیکار کنیم، من هیچ کار رو استبداد به رأی ندارم تا اینکه شما هم شاهد باشین و نظر بدین و همراهی کنین. اونا چی گفتن؟ همین حرفی که گفتم. تازه قرآن کتاب ادب و آموزش آدابه، معلومه حرفای زشت بدتری هم زدن، ولی خدا اونا رو ذکر نمی کنه. فلان فلان شده ها رو با حسابشون رو میرسیم، پر روهای مثلا فلانی. این مقدارش قرآن منعکس کرده. قالوا نحن اولو قوتن، ما لشکر داریم، مگه ما مثلا فرض کنیم پشت کوه آمدیم، مگه ما پلو پنبه ایم که هر کی از راه برسه بگه تسلیم من بشیم؟ نحن اولو قوتن و اولو بأس شدید. این حسابشون به خاک یکسانشون میکنیم. بل امر الیک فانظری ماذا تأمرین. برخورد درباریان چی بود؟ این بود. برخورد خودمون خانم چی بود؟ کتاب کریمی آمده. بعد این خانم پیشنهاد اینها رو رد کرد، با اینکه خیلی پیشنهاد خوبی بود از لحاظ ظاهری، بسیار پیشنهاد عالی بود دیگه. معلومه یک نفر که تحقیر بشه، مثلا احساس خاری بکنه، میگه آره بریم جلو، حسابشون هم میرسیم. بعد این خانم گفتش نه، من یه هدیه میخوام براشون بفرستم. خب حالا کار نداریم، تازه هدیه رو که فرستاد حضرت سلیمان، ببینید هدیه فرستاده دیگه، باید بگه دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، ولی حالا تشریف بیارین کارتون داریم، میخواییم ما هم مذاکره کنیم. حضرت سلیمان اینجوری گفت: قال اتم دونن به مالن، میخواییم منو با مال مثلا مدد بدین. فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون، خدا فوق اینا رو به من داده و چی دل خوشی. بعد ارجع الیهم، به اون سفیرش گفت برگرد بهشون اینجوری بگو، جواب هدیه رو ببینین چجوری داده. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، مثل مور و ملخ میریزیم سرشون، تار و مارشون میکنیم. ولنخرجنهم منها اذله، با حالت ذلت از این مملکتشون میندازیمشون بیرون. و هم صاغرون، که این آیات منشأ این شده که این چه رسم ادبیه که انبیا هدیه فرستاده، آقا مثلا این چه جور برخوردیه. حالا اینا هم باز جز اعجازهای حضرت سلیمانه که بهش کار نداریم. باز در مقابل این برخورد که خیلی برخورد تحریک‌آمیزیه، آدم میگه بریم مثلا کشتم بشیم فدای سرت، اینجور برخورد، چون که سلیمان رو به عنوان حضرت سلیمان و پیامبر خدا قبول نداشته دیگه، اون از یک جایگاهی آمده باش صحبت، این هنوز کافره، خورشید پرسته. خیلی کار حضرت سلیمان تحریک فوق‌العاده اون جنبه عزت نفس آدمه، ولی برخوردش این بود که به امر سلیمان اطاعت کرد، پاشد رفت پیش حضرت سلیمان. تجربه هم بودی؟ ادب را رعایت کرد. اینه که قرآن می‌فهمد این خانم یک شبه راه صد ساله اینجوری طی کرده، رفته خدمت حضرت سلیمان. بعد اونجا دو سه تا صحنه دیگه داره که خیلی عجیب اون صحنه ها، یکیش همون صحنه تختشه که تختش رو آورده بودن یه تغییراتی داده بودن، بعد میگه این تخت شماست، با نبوغ عجیب میگه کأنه هو، نمیگه آره نمیگه نه، این خودش نکته داره، کار نداره. یک صحنه دیگه هم اون برجیه که ساخته بودن از شیشه و تهش هم شیشه بود، سقفش هم شیشه بود، دیوارش هم ظاهرا شیشه ای بود. این خانم فکر کرد، گفتم برو تو، فکر کرد آبه، خب شیشه است دیگه، ظاهرا در بعضی از روایات داره که زیرش هم چشمه ای بود یا مثلا رودی روان بود. این متوجه نشد، این مثلا دامنش رو یکم کشید بالا که خیس نشه، گفتن که این آب نیست، شیشه است. حسبت لجتن و کشفت عن ساقیها، قال انه صرح ممرد من قواریر، گفتن این یک ساختمان شیشه ای، آب نیست. همینقدر، خانم این آب نیست، شیشه است. خب ما باشیم چیکار میکنیم؟ میگم خب خوش، عوامونو جمع کرده بودیم میندازیم پایین. از این که این آب نیست شیشه است، این خانم گفتش قال رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. الله اکبر، چجوری از این که این آب نیست شیشه است به اینجا رسیده؟ بعضی از مفسرین گفتن از این که این اعجاز بوده، یعنی قصر شیشه ای رو دید فهمید که این یه آدم خاصیه. بابا جم قصر شیشه ای رو اگر از صد متری بدید ببینید دیگه، دیواراش هم شیشه ای بوده دیگه، لازم نیست برید توش. که بالاخره این فرد عجیبی بوده، این تیکه ها هم تیکه های عجیبیه. تحلیلش برازم، حالا اینا نبود، برازم این بود که به کجا رسید عاقبتش. با ادب اسلم تو مع سلیمان، اسلامی در رتبه و در معیت سلیمان. لازم نبود مع سلیمان رو بگه که و اسلم تو لله رب العالمین، قال رب انی ظلمت نفسی و اسلم تو لله رب العالمین. این اسلام اعلا پیدا کرده، اسلامی در معیت سلیمان پیدا کرده، در اون سطح، یعنی نه اسلام اولیه، اسلام در حد تسلیم، تسلیم محض خدا. حالا اون منشأش عقل فوق‌العاده این خانم بوده، نتیجهش هم رعایت ادب بوده، نتیجه رعایت ادب هم این عاقبت به خیریه اعلا بوده. خیلی این مسئله چون مهم بود تذکر دادم، چند تا تذکر دیگه هم داشت، این به همین حد فکر میکنم کفایت کنه. اصلا در قرآن چیزایی ذکر کرده که آدم متحیر میشه از ادب بعضیا و آثار این ادب که به کجا میرسه. خدا انشاءالله به همه ما عقل و ایمان و عمل صالح و اخلاق و ادب عنایت بفرمایید. والحمد لله رب العالمین.